أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم أصلي وأسلم على حقيقة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم و روح پرفتوح امام امت و سلامتی علمای اعلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری صلوات. قال عليه السلام: أتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم، وأبرأ إلى الله ثم إليكم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم. بحث در مورد تولا و تبراست، چون امامت از اصول دین هست و چون از اصول دینه، همونطوری که توحید یک مفهوم مرکبیه، لا اله الا الله، ولایت ائمه هم نشأت گرفته از توحید الهی، دو تا رکن داره. یک رکن نفی و یک رکن دیگر عبارت از اثبات. اگر انسان همان گونه که خداهای باطل رو نفی نکنه، توحیدش توحید صحیحی نیست. انسان اگر امامهای باطل رو نفی نکنه، امامتش امامت صادقی نخواهد بود. اینی که ببینید مسئله ارتباط با اصول دین داره، یعنی امامت چون از ریشه های اعتقادی ماست، اینی که بعضی ها میگن اصول مذهبه، این یک تعبیر شاید نادرستی باشه. اصلا جزء اصول دین ماست، جدا از دین ما امامت رو نمیدونیم. روی همین نکته است که میبینید به تعابیر مختلف انسان باید این تبری و تولا رو در وجود خودش مجسم میکنه. اینی که تکرار شده اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. در این زیارتنامه شریف هم مثل قرآن که بر اساس مسائل اصولی تأکید شده و به بیانات مختلف در صدد تثبیت توحید و معاد و نبوت هست، در این زیارتنامه هم به شیعیان گوشزد میکنه که شما بخوای شیعه بشی، موالی بشی، ائمه رو به سرپرستی خودت قبول کنی. این شکل نیست که به ظاهر و به زبان اظهار کنی و مسئله تمام بشه. خود این پذیرش ولایت و امامت شرایطی داره که در فراز بعدی فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءة من اعدائكم و اسأله ان يجعلني معكم في الدنيا. پس محور بحث ما در همین مسئله است امشب، که ما چطور می توانیم یک موالی واقعی باشیم، یک دوستدار راستین ائمه باشیم. پس تولا و تبرا یکی از ارکان هست، یعنی فرایند امامت در وجود انسان این دو صفت رو خلق و ایجاد میکنه، یکیش تبری و یکی دیگر عبارت هست همون تولا هست. منتها تبرا مقدم بر تولا هست. اگر من تبری واقعی نکنم تولی واقعی نخواهم داشت. حالا ما مظهر تبری واقعی چیه؟ فرازی در زیارتنامه شریفه جامعه است که می‌فرماید انسان تبری بکنه از دشمنان ائمه. به چه شکلی؟ الشاکین فیکم والمنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم و من الائمه الذین یدعون الی النار. خب ما چگونه باید تبری داشته باشیم از غیر ائمه؟ میگه اونهایی که در شما شک میکنن، با دیده شک و تردید به شما نگاه میکنن. والمنحرفین عنکم، اون دسته ای که از شما منحرف هستند، علاوه بر این که قبول ندارن بلکه شما رو تخته‌ام میکنن. المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم. ولیجه در لغت عرب در نهایه ابن عسیر که یکی از اون کتب لغت بسیار ریشه‌ایست، در اونجا میگه که اقر علی البیعه ود علی ولیجه. ولیجه در اصطلاح عرب به آستر لباس گفته میشه، به تانه. این تعبیر هست که انسان دو جور رفیق داره. یک رفیقی داره که رفیق ظاهری هست یک رفیق، رفیق باطنی که در اصطلاح روایت از این دوتا رفیق اینطور تعبیر میشه: اخوان المکاشره و اخوان السر، یعنی برادران و دوستانی هستند که انسان وقتی که با اینها ملاقات میکنه با لبخند و سلام و احوال پرسی که دستور هست که فبذلوا لهم ما بذلوا لک، با اونا همون مقدار رفتار کنید که با شما رفتار میکنن. اما یک دسته هم هستن که اخوان و سرن که مولا میگه اما انهم اعز من کبریت الاحمر، یعنی کیمیاست. به این سادگی نمیتونه شما یه چنین دوستی پیدا بکنی که اخوان سر باشه. در اینجا هم میفرماید و ابرا من کل ولیجت دونکم، از هر ولیج من تبری، یعنی اون دوستهایی که خیلی صمیمی هستند. و ابرا من کل ولیجت، یعنی من شما اهل بیت رو برای خودم در باطن هم رهبر و مقتدا قرار دادم و از غیر شما من تبری می‌جویم. یعنی رفیق خصوصی و به عبارت عامیانه رفیق های جان جانی من غیر از شما ندارم. حالا اینا معنا میشه انسان باید توزیع بکنه این محبت خودش رو، آیا ما تا چه حدی در این مراحل هستیم. و کل مطاعن سواه، میگه هر اطاعتی غیر از شما خاندان، و کل مطاعن سواه و منن ائمه الذين يدعون الى النار، یعنی اون رهبرانی که مردم رو به آتش دعوت میکنن، یعنی به طرف جهنم انسان رو میبرن. و کل مطاع سواکم، یعنی شما خاندان رو من به عنوان یک شخصیتی و یک مرجعی که اطاعت کنم از فرامین شما، از اوامر شما قرار بدم و در مقابل اوامر شما هیچ گونه امری رو و هیچ گونه نهی رو نپذیرم. یعنی مرجع امر نهی من فقط شما هستید، که اگر شما دستور بدید فلان کار رو انجام بده انجام میدم، و اگر فلان کار رو انجام ندهی انجام نمیدهم. یعنی در مقابل مکتب امامت و ولایت تسلیم باشم و شما خاندان رو به عنوان الگو بگیرم. و ابرا من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم، این مظهر تبریه. ما اگر بخواییم از غیر ائمه تبری بجوییم باید به مضامین این زیارتنامه شریفه جامعه عامل باشیم، ببینیم آیا این صفات و ویژگی ها در ما هست یا نیست. پس اینطور نیست که ما اگر ادعا کنیم که شیعه هستیم، موالی هستیم، مسئله در همین جا ختم بشه، بلکه یک شرایط و اصولی داره که ما اون اصول را باید بپذیریم. پس این یک نکته در این فراز. فراز دوم که میگه و اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتكم، و معرفت اولیاءهم، من از اون خدایی که به من کرامت بخشید که شما رو من شناختم، معرفت به مقامتون پیدا کردم، و همچنین معرفت پیدا کردم اون افرادی که با شما دوست هستند، در راه شما هستند، در خط شما هستند. و رزقن البراءت من اعدائکم، پروردگارا به من روزی بکن که براءت و تبری و بیزاری بجویم از اون افرادی که با شما دشمن هستند. و ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از اینجا یک نکته ای استفاده میشه که اولا مراتب معرفت انسان به مقام امام مثل توحیده، چطوری که توحید یک مفهوم تشریکی است، مفهوم تشریکی به اون مفهومی گفته میشن که زیاد میشه کم میشه، مثل محبت، و به قول علمی ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه دیگه. محبت یک مفهوم بسیطی است، یک دفعه زیاد میشه یک دفعه کم میشه، خلیط نداره، مخلوط نداره. هر چیزی که خلیط نداشته باشه، مخلوط نداشته باشه، در اصطلاح فلسفی از اون تعبیر میشه که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه، که در تعریف وجود میگن که وجود حقیقت مطلقه، این کسراتی که پیدا شده از خود وجوده، یعنی چیزی قاطی و مخلوط وجود نشده، چون ما سوای وجود عدمه، عدم باطل و ذاته، چیزی نداره. اینی که امتیازش هم از خودش نشأت گرفته، اینه میگن ما به الاختلاف با ما به الامتیاز یکی. مفهوم تشکیکی به این معنا، این محبت انسان به خاندان عصمت مثل توحید مفهوم تشکیکیه، هم زیاد میشه هم کم میشه، مراتب داره، یک مرتبه مرتبه بسیار عالیه، یک مرتبه مرتبه متوسطه، یک مرتبه مرتبه دون و پایینه. اینی که بعضی از مراتب رو انسان بخواد طی بکنه، معرفت حاصل بکنه به مقامات و اولیای الهی، این دیگه کسبی نیست، یعنی تو کتابا نیست. به قول اون استاد ما تعبیرش این بود، میگفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانم، باید بری عملا وارد مرحله محبت اولیای الهی بشی. اینطور نیست که تو لابلای کتاب ها بتونی پیدا بکنی اینها رو. میگه در اینجا به این نکته اشاره میکنه، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءت من اعدائكم. خدایا خودت به من روزی بده که تبری واقعی و معرفت واقعی رو پیدا بکنم. اگر موالات واقعی باشه، مسلمن چنین موالات زاینده است، به این معنا که مولده، یعنی دیگه اون خط مقابل رو به هیچ وجه من الوجود نباید بپذیرید. اما بیام بگم که بله امام حسین هم امام بوده، اما خب یزید هم حق داشته بوده، بالاخره حاکم بوده، ناچار بوده برای حفظ حکومت خودش میخواسته زندگی بکنه. یا این که ما بیاییم در مقابل حضرت علی بگیم آقا فتوحات کثیره ای شده، از عدالت صحبت بکنیم. چه ظلمی بالاتر از قصب خلافت هست؟ چه ظلمی بالاتر از قصب خلافت هست؟ اونهایی که دارن میگن، توجیه میکنن، میگن آقا فلان آقا فتوحات زیادی کرده، فتوحاتی که بی محتوا باشه، فتوحاتی که فاقد اسلام راستین باشه، فتوحاتی که در او امامت هست بشه، این فتوحات مزه نداره. این فتوحات رو میتونیم، خیلی افرادی فاتحانی در تاریخ بودن، خیلی فتحام کردن. اینی که ما میاییم اعمال ظاهری یک عده افراد رو میبینیم، میبینیم آقا به ظاهر خیلی فتوحات کردن، خیلی درست فتوحات کردن، مثل یک فرمانده هستن، یک افرادی هستن که قلمرو حکومتشون رو توسعه میدن. اما مسئله امامت یک مسئله ربانی خدایی است. درست اینا فتوحات کردن، در مقابلش قصب خلافت هم کردن. این قصب خلافت دیروز عرض کردن، اساس ظلم، ریشه های تاریخی رو باید رفت مطالعه کرد. عرض کردن تیر رو به وجود مقدس ابا عبدالله، اول تیری که رها شد از نظر تاریخی از سقیفه بوده. حالا ما بیاییم توجیه کنیم اعمال یک ادرا، اینا خدماتی به اسلام کردن. خب چه خدماتی به اسلام کردن؟ چه ظلمی بالاتر از قصب خلافت و امامت هست؟ ما اینو خیلی کم میدونیم. اینه که انسان به اون حد بخواد برسه، چشم انسان رو این فتوحات میگیره. در ظاهر اینها خیلی عوامل فریبنده است، اما در باطن بی محتواست. اینی که در این فراز از زیارت عاشورا میگه فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقني، باید خدا کمک بکنه که انسان خطود ولایت و امامت رو راستین بشناسه تا دچار لغزش نشه. اگر واقعا فتوحات اینا راستین بوده، پس این لعنه ها، این زیارت عاشوره ها، این نشستن ها، این گریه ها، اینا به کجا داره میره؟ شما اینا رو برای چی دارید گریه میکنید؟ روح این مطالب متوجه هستید یا نه؟ و رزقن البراعت من اعدائكم، میگه پای خیلی افراد در این مسیر لغزیده. میگه باید خداوند متعال به انسان کمک بکنه. پس این نکته روشن شد که معرفت ائمه هم مانند توحید مراتب داره، که الان در روایت صحف العقول بخشی از این مراتب رو براتون میخونم. قبل از اینکه این مراتب رو بگم، توضیحی اینجا لازم. اون توضیح عبارت از اینی که و ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. دیگه من از خدا مسئلت میکنم که من رو در کنار شما قرار بده در این دنیا و در آخرت، یعنی از شما من جدا نشم. معکم میگه این معیت احتیاج به توضیح داره. ما سه گونه معیت داریم. یک معیت قیومی داریم، یک معیت مصاحبتی داریم، یک معیت روحانی داریم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. بار پروردگارا من از تو مسئلت میکنم که من رو با این خاندان قرار بده معکم. این معیت کدوم معیتی؟ یک معیت قیومی که مختص ذات اقدس الهی، این میگن معیت قیومی، که در آیه شریفه در سوره حدید اشاره میکنه و هو معکم اینما کنتم. خدا با شماست در هر جایی که باشید. و هو معکم اینما کنتم. این معیت، معیت قیومی، یعنی احاطه علت به معلول. چطوری که اگر یک لحظه علت نواف معلوم نخواهد شد، چون وجود معلوم وابسته به وجود علت. این معیت قیومی فقط مختص ذات اقدس الهی است که اگر یک لحظه خدای متعال عنایتش رو توجهش رو از ما برداره، ما محو و نابود میشیم. پس خدا با ماست، بودن خدا و معیت خدا با ما معیت قیومی. یک دفعه معیت، معیت مصاحبتی یعنی انضمامی، یک معیت هم معیت روحانی، یعنی این که من با شما باشم، بودن من با شما هم در این دنیا هم در آخرت بودن معنوی و روحانی، یعنی تفکر ولایتی پیدا بکنم. یعنی همونطوری که شما فکر میکنید منم فکر بکنم، که در فرازهای بعدی باز همین مطلب اشاره میشه به بیان دیگر. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی زندگی رو با فرهنگ شما دوست داشته باشه، مردن رو با فرهنگ شما دوست داشته باشه. این میگن همون معیت روحانی، یعنی من با شما باشم یعنی روح هم عجین بشه با فرهنگ شما، با اون مکتب شما، با اون خواسته های شما، اون ایده هایی که شما به جوامع بشری و جوامع اسلامی ارائه کردید. به این میگن معیت روحانی، یعنی روح هم. مگر میشه انسان بعد ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی موجودیت انسان به فکرشه، هویت انسان به افکارشه، شخصیت انسان به تعقلشه. اصلا اون کسی که عقل نداره شخصیت انسانی نداره. بهای انسانیت به عقلانیت انسانه، به اندیشه انسانه. محتوای اون اندیشه هرچی غنی‌تر شد اون انسان غنی‌تر خواهد شد. پس اساس وجود انسان به تفکر، به تعقله. تعقل یعنی پذیرفتن یک ایده و یک فکری رو. شما هر فکری رو بپذیری در اون گروه حساب خواهی شد، جز به همون گروه، همون خط، همون باند هستی. هر ایده‌ای که باشه، چه ایده الهی باشه، چه ایده مادی باشه، چه ایده های دیگری باشه، هر چیزی که بپذیری همون هستی. پس هویت انسان و حقیقت انسان وابسته به تفکرشه. ما میتونیم الان ارتباط با امام زمان پیدا بکنیم. این ارتباط چه ارتباطی؟ ارتباط معنوی، ارتباط روحانی. اگر چنین چیزی نبود برای بشر امامت مفهوم نداشت. من چرا باید امامت رو الان بپذیرم؟ یعنی همون ایده ها، همون تفکرها رو باید بپذیرم. پس و هو معکم اینما کنتم، یا اینکه از خدا مسئلت میکنیم که ما رو با شما قرار بده در دنیا و آخرت، معناش معیت روحانی، عقلانی، یعنی مثل شما بفهمم. اینی که ببینید پیامبر عظیم الشان در مورد مولا علی میگه که خدا به این مرد فهم من رو عطا کرده، روزی کرده. یعنی همونطوری که من بی فهمم علی هم همینطور می فهمه. یعنی انسان فهم ولایتی و امامتی پیدا بکنه که روح توحید. مراتبش متفاوت. اون جان کلام میرسه به این نکته است که باید ما روشن کنیم که این مراتب چیه. بریم کتاب شریف تحف العقول، چون روایت مفصله من آوردم از متن اینها رو براتون بخونم، چون اگر اینها خونده نشه شما متوجه نمیشید که فاسأل الله الذی فاسأله ان یکرمنی به معرفتکم و رزقن البراعت من اعدائکم یعنی چی. روایت منتسب به حضرت امام صادق صلوات الله علیه. یه شخصی اومد در محضر امام ادعا کرد که من از محبین شما اهل بیت هستم. حضرت فرمود من ای محبین انت، از کدوم دسته از محبین ما هستی؟ فسکت الرجل، نتونست جواب بده. فسأله سدید و کم محبوکم یا ابن رسول الله، مگر اون کسانی که به شما محبت دارن دارای درجات و مراتبی هستن؟ فقال الا ثلاث طبقات، اینها سه طبقه. طبقتون احبونا فی الالانیه ولن یحبونا فی السر، دسته‌ای هستن که در میان مردم ادعای محبت اهل بیتو میکنن اما تو باطنشون میری خبری نیست. و طبقتون یحبونا فی السر ولم يحبونا في العلانيه، دسته ای هستن که ما رو در درون و در سرشون محبت دارن به ما اما در ظاهر اظهار نمی‌کنن. و طبقه يحبونا في السر والعلانيه، یک دسته ای هستن که ما رو هم در درون و هم بیرون اظهار علاقه دارن و علاقه دارن. می‌فرماید هم نمت الاعلى، اینها هستن که اون مرتبه بالا، یعنی صاف مکتب رو مشخص کرده، اینی سلمون لمن سالم و حربون لمن حارب. نمیدونم یکی از رواته، حالا اسمش ابی بصیر، اینا میگه اومد کنار امام صادق نشست، یک انار رو پاره کرد، دو نصف کرد، گفت یا ابن رسول الله بگی این طرفش حلال میپذیرم اون طرفش حرامه میپذیرم. اینی سلمون لمن سالم و حربون لمن حارم، اما یه ذره بپذیرم. اینجا امام صادق راست گفته، اینجا نمیدونم خدای نکرده، نه اینجا امام صادق نه نگفته، چون مطابق ذوق من نیست نمیخوام بپذیرم. امام میخواد به این نکته اشاره کنه، میگه درجه عالی، البته این معناش این نیست که انسان در روار از امامت تبعیت بکنه ها، در رتبه سابق ما اثبات شده، یعنی این بحث اثبات شده است که امامت خلافت از رسوله، یعنی همون مقاماتی که پیامبر داره در رابطه با بیان احکام اتصال به مبدع غیب الهی و علم لایزال الهی، این علم در امام هم موجوده. ولی بدون دلیل به ما نگفتن که شما تسلیم بشید در روار بدون اینکه سوال از علتش بکنید، این نیست. یعنی ما امامی که بگیم باید در مقابلش تسلیم شد، اون امامی که متصل به غیب عالم هست، خلافت پیامبر رو داره، علم لدنی داره، به این مقدمات ما امام رو داریم میگیم. در مقابل چنین امامی انسان مراتب معرفتش متفاوته. یک دفعه اینی که هم در درون و هم بیرون اعتقاد کامل داره، میگه این نعمت الاعلا، این همون درجه بسیار بلندی است که اگر انسان به اون درجه رسیدن به این سادگی نیست. و طبقت الثانیه النمت الاسفل، یه طبقه دوم اینها درجه پایین هستن. اینا کیا هستن؟ احبون فی العلانیه و ساری به سیرت الملوک. دقت کن، اینا طبقه پایین هستن اما زندگیشون آمیخته با زندگی سلاطین و قدرتمداران و زورمدارانه. یعنی دلشون میخواد سر سری با اینا داشته باشه. فلسنتهم معنا، این دست زبانشون از امام حسین میگه، از ولایت دم میزنن. اما و سیوفهم علینا، شمشیرهای اینها بر علینا. و طبقت الثالثه النمت الاوسط، اون مرتبه‌ای که متوسط هستند. احبونا فی السر، ما رو در درون دوست دارن، یعنی واقعا تو باطن که میرن برای امام حسین گریه میکنن. اما ولم یحبونا فی العلانیه، اما در ظاهر به خاطر پاره از منافع دنیایی حاضر نیستن که این محبت رو اظهار بکنن. ولی امری لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه فهم السوامون بالنهار القوامون بالليل ترى اثر الرهبانیه فی وجوههم اهل السلم و انقیاد. میگه اینهایی که در سر ما رو دوست دارن، اونها شب زنده دارن، اثر عبادت رو در سیمای اینها شما پیدا میکنید. اینها مردمان بسیار سالمی هستند، اهل انقیاد هستند. خب امام بعد از اینکه این مراتب رو بیان کرد، اون شخص شروع کرد به سخن گفتن. گفت فانا من محبیکم فی السر و العلانیه. گفت یبن رسول الله، من از دوستداران شما هستم، هم در سر و هم در علن، یعنی علنی من محبت شما رو ابراز می‌کنم. امام در جوابش فرمود که محبت سری و علنی علامت داره. ان للمحبين في السر والعلانية علامات يعرفون بها قال الرجل وما تلك العلامات. یکی از علاماتی که مشخص هست و بارز هست، میگه صفاتی هست. اولها انهم عرفوا التوحید حق معرفته و احکموا علم توحیده. اونایی که میخوان راه ما رو بیان باید توحیدشون قوی بشه، خدا رو خوب بشناسن. کسی خدا رو خوب نشناسه امام رو نمیتونه بشناسه، ولی رو نمیتونه بشناسه، پیغمبر رو نمیتونه بشناسه. پس توحید باید محکم. اگر توحید محکم شد، مسلماً توحید در انسان چون دارای اسماء حسناست. ما میگیم خدا ولله الاسماء، خدا رو من قبول دارم. خدا چطور خداییست؟ یه حتی خداییست که در فلسفه یونان بحث میشه علت الاله، خداییست که خلق کرده و ما رو رها کرده. اما یک دفعه خدایی جور دیگر، خدای رحمانه، خدای رحیمه، خدای قهاره، خدای مالکه، خدای ربه. رب یعنی چی؟ یعنی مربی، تربیت کننده. اون خدایی که من خلق کرده منو یله و رها نکرده، یا آقا هر طور دلت بخواد زندگی بکن. مسلمن این خدا براش غضب و رضایی هست. این غضب و رضای خدا رو من باید از کجا کشف کنم؟ از کجا بفهمم این خدا در فلان مسئله غضبش هست یا رضاش هست؟ آیا فلان عملش، عمل من موجب رضایت خداست یا موجب غضب خداست؟ آیا ما انار از کجا باید به دست بیاریم؟ اینه که شما ببینید که میگه که سوره الفات حمد ام الکتابه، ریشه کتاب هست، چون اصول دین در این سوره گنجانده شده. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. کدوم خدا؟ اون خدایی که رب العالمینه. ربوبیتش بر چه اساسی؟ بر اساس رحمانیت و رحیمیت. خدا از روی لطف خلق کرده، از روی لطف تربیت میکنه. میخوای لطف رو ببینی، زیبایی رو ببینی، به طبیعت نگاه کن، به گلها نگاه کن، به این همه موجودات بی انتها نگاه کن، به زیبایی ها نگاه بکن، به چمن نگاه بکن، با تو میخنده، با تو سخن میگه، به کوها نگاه کن، به دریا نگاه بکن. اینا علامت اینی که خدای ما رحیم و رحمانه. روی عدل ما رو خلق نکرده، ما رو خلق نکرده که عذاب بکنه. خوشش اومده، خدای رحیم بوده، خدای فیاض بوده، خدای رحمان بوده که خلق کرده. از اون طرف میگه مالک یوم الدین، خدا مالکه. مالکیت خدا یک مالکیت اعتباری مثل مالکیت ما باشه داده ستدی نیست. مالکیت یعنی جان تمام، هویتش، هویتش در دست ذات اقدس الهی. اینی که در سوره یاسین میگه و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا اراده بکنه زیر و رو میکنه. مالکیت خدا کن فیکونی. مالکیت من ممکنه مالکیت خونه هستم، اما دیگه نمیتونم این آجر رو تبدیل به سیمان بکنم، این آجر رو تبدیل به خاک بکنم، این آجر رو تبدیل به چوب بکنم. اما خدا مالکیتش اینطوری، آجر رو تبدیل به چوب میتونه بکنه، چوب میتونه تبدیل به آجر بکنه. چنین تسلط داره. سلطنت خدا اینطور سلطنت قوی است، اینطور سلطنت مختص ذات اقدس الهی است. اولیای الهی هم چنین سلطنتی دارن که در کون اشیا، در ماهیت اشیا تصرف بکنن. شما اگر میبینید گاهی اوقات اولیای خدا پیدا میشن در طول تاریخ، دیده شده که اهل الله هستن، ولی خدا هستن. میبینی شما میرید یک دعایی میکنه، مریض شفا پیدا میکنه، تصرف در کون میکنه. یا شما وقتی که میبینید که در کنار مأمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه حضرت تشریف بردن، زمان نماز باران خوندن. خب قهرن این نماز باران یک نماز معجزه بود، یعنی معجزه امامت بود. حالا بعضی ها سوال میکنن آدم ممکنه معجزه رو ببینه انکار بکنه؟ یعنی به این روشنی مسئله رو ببینه انکار بکنه؟ بعد قرآن میگه اینطور نیست که تمام انسان ها حق رو بپذیرن. بعضی انسان ها هستن حق رو میشناسن اما معاندن، یعنی نمیخوان زیر بار حق برن. اینطور نیست که تمام انسان ها حق رو بپذیرن. میشناسن که حق کجاست اما نمیخواد، منافعش اجازه نمیده حق رو بپذیره. در اصطلاح قرآن از اینا تعبیر میشه عنید، معاند، کل کفار عنید، یعنی معاندن، حق رو میشناسن نمیخوان قبول کنن. وقتی که حضرت تشریف بردن به زمان به نماز باران، حضرت 11 تا ابر اومد، دونه دونه گفت این ابرها که اومد بعد از نماز باران که خونده شد، گفت این ابر اومد، این مأمور برای ما نیست، برای کجاست؟ رد شد، رد تا 12. اگر فلسفه این کار رو متوجه باشید، چون انسان خیلی شکاکه دیگه، خب ممکنه یا اتفاق افتاد همین ابر اومد، امام گفت این ابر مأموریت برای ما نداره، رد شد. دومی هم اومد گفت این مأموریت نداره. سومی هم اومد باز گفت معموله. ممکن داره ما اتفاق افتاد دیگه، ابر میاد همیشه دیگه، چون خدا میخواد حجت رو تمام بکنه. تا 12 ابر اومد، اومد گفت این معموله که برای ما بارون میاره، بارون بارون دیگه. مردم این معجزه باخره و روشن رو دیدن،
خب قهرن پیش خودشون سوال پیش میاد، اگر خلیفت الله اینه پس معمول چه کار؟ این متملقین، اینهایی که مداهین در اطراف معمول، شروع کردن القاء شبهه کردن. یکی از اینا اومد در محضر امام، مأمونم نشسته بود. این من روایت که به شما میگم روایت صحیح، یکی از معجزات و کرامات این بزرگواره که در عیون اخبار رضا هم هست، علاوه بر این که در کتب دیگری هست، در اون روایت صدوق، در اون کتاب صدوق هم این روایت رو آورده. در اونجا میگه که وقتی که امام تشریف داشت، مأمونم بود، اون شخص اومد گفت که آقا چرا شما مسائل طبیعی رو به نام خودتون تمام میکنید؟ اولا شما چرا رفتید نماز باران خوندید؟ مردم از من تقاضا کردن برم نماز باران بخونم. وقتی مسائل طبیعیه، یک روزی باران میاد، یک روزی باران نمیاد، حالا خدا میخواد کسی رو بگیره اینطور میاره دم تیر، مسئله این از اینه برای خودتون یک فضیلتی درست کردید، توی مردم انتشار دادید که آل محمد دارن کرامت دارن، معجزه میکنن. اگر شما راست میگی، این پرده هایی که در شیره، در شیری که در پرده هست، به اینا امر کن منو بخوره. حضرت بلا فاصله فرد دونکم الفاصله، بگیرید این فاصله، شیرها جهیدن و اینو بلعیدنش. اونجا مأمون قش کرد، یکی این شیرها واسدن. گفتن یبن رسول الله اجازه میدی کار مأمورم بسازی؟ در جواب گفت که این یک سرنوشت خاصی داره، مجاز نیست. ما به چنین امامتی اعتقاد داریم؟ این امام ولیه، ما به چنین امامتی داریم بحث میکنیم؟ گریه ها برای چنین امامتی است. اولیای خدا که میگه در اینجا از خدا مسئلت میکنید که پروردگارا به من روزی کن که تبری از دشمنان، اینا اصلا مقام این بزرگوارا رو بشناسم. من فکر میکنم امامم مثل من آدمی است، مثلا دو سه تا اصطلاحات رو یاد گرفته. اینطور نیست که امام یک مقام ارجمندی داره، مقام الهی است. این هم روی لطف خداست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا روی لطف و محبتش این اولیا رو فرستاده که دست ما بیچاره ها رو بگیرن، که شیطان به ما سلطه پیدا نکنه، صراط مستقیم رو پیدا بکنیم تا بهشتی بشیم، جهنمی نشیم. چرا بهشتی بشیم؟ تا از فیض خدا استفاده کنیم، از رحمت خدا استفاده کنیم، از رحمانیت خدا استفاده کنید. حیف که کمی هم وقت گذشت، من دیگه بیشتر از سه ربع ساعت صحبت نمی کنم، اما با گذشت باز در این زمینه حرف زیاد دارم، گذرا این مطالب رو عرض کردم. پس خلاصه کنم، در این فراد از زیارت عاشورا امام میخواد به ما بفهمه، سعی کنید موالی میخواد بشید برای ما، ما رو بخواید بشناسید، شناختن ما هم مراتبی داره. نکنه دروغین به زبان فقط اظهار محبت بکنید، با ما ارتباط معنوی پیدا بکنید. میتونید همین الان هم با ما ارتباط معنوی پیدا بکنید. مقامات و اولیا اینها مرده نیستن. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا اون اندرب لنجی یرزقون. علاوه این که زنده هستن، روزی از لطف خدا میکنن، از اون روزی هم به ما میتونن بدن. پس مقامات ائمه و اولیای الهی چنین مقاماتی که خدا به حق معصومی به ما هم این لیاقت رو بده که از این درگاه بیکران ولایت هم ما بهره‌ای ببریم. صلوات بر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح.
خلت به فنائک علیک مثلی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
روز هفتم محرم روزی است که عبید الله بن زیاد دستور محاصره اهل بیت رو صادر کرد. یه نامه می‌نویسه به عمر صد حل بین الحسین و بین الماء، بین حسین و آب فرات جدایی بنداشت، اینا دسترسی به آب نداشته باشه. این روزهاست که بر اهل بیت خیلی سخت می‌گذره، دشوار می‌شه. یعنی که این بچه ها و طفلان کوچک صدای الاتش در این خیمه ها پیچیده. یکی از اون تشنه ها هم شاهزاده علی اکبر هست، همون علی اکبری که خودش برای بچه ها آب می‌آورد. اما روز عاشورا در اثر جنگ تشنگی به وجود و مقدسش غلبه کرد، اومد پیش آقا ابا عبدالله از آقا تقاضای آب. میگن آقا زبانش در آورد، تو زبان علی اکبر. بعضی از بزرگان میگن شاید بچه این کار ایمانده که خواسته به علی اکبر هم آقا بفهمونه که علی جان منم مثل تو تشنه هستم. بعد می فرماید که علی جان برو به جنگ ادامه بده تا از دست جدت سیراب بشی. علی اکبر روانه میدان میشه. نقل می کنم که علی اکبر مشغول جنگ بود، ناله های آقا علی اکبر به گوش آقا ابا عبدالله می رسید. یعنی وقتی که اون آخرین سلامی که داد به آقا، السلام علیک یا ابا عبدالله هذا جدی یقرأک السلام، می نویسن معمولا آقا ابا عبدالله سر شهدا که میرن تون میرن، اما میگن وقتی که میخواد سر جنازه آقا علی اکبر بده توان نداشت، هی میرفت و یک سر می نشست. یعنی اینقدر علاقه به این بزرگوار داشت. میگن این بزرگوار رفت، وقتی که دید علی اکبر تو خاک کربلا افتاده، مبارک سر علی اکبر رو به دامن گرفت، آرام نشد، به سینه‌اش چسبان آرام نشد. میگن و بعد خطه و علا خطه صورتش رو به صورت علی اکبر گذاشت، گفت وعلى الدنيا بعد کلافای علی بعد از تو خاک به دنیا، لعنت الله على القوم الظالمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا فتار الروح واسعدني بالتقوى.